بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیل برای حجیت خبر واحد عبارت بود از آیه شریفه نبأ. آیه 6 سوره حجرات. در این آیه گفتیم دو مقام از بحث و دو فصل از مباحث وجود دارد. فصل و مقام اول مباحث در منطوق آیه شریفه بود که نه محور در مباحث منطوق آیه مطرح شد و آخرین محور همون بحث جهالت بود. عرض شد که این انتصیبو قومن به جهاله که در تعلیل در ذیل آیه وارد شده است یعنی چی؟ عرض کردیم که دو نگاه و نظریه در تفسیر جهالت وجود دارد. یک نگاه این است که جهالت یعنی عدم العلم. لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این تعلیل هم در همون سیاق داره، می‌فرماد که انتصیب قوما به جهاله، اقدامی که بر اساس ناآگاهی و جهل است انجام ندی. باید بگیم سیاق آیه هم سیاق لا تقف ما لیس لک به علم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال این هاست و اونام رو اینجوری معنا بکنیم، چون تو خود اونام همین بحثات کم و بیش وجود داره، که بگیم مقصود همون عدم علم هست. نظریه دیگر که نظریه مرحوم صاحب کفایر رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشان بوده این است که جهالت در اینجا یعنی نوع خاصی از ندانستن، نادانی است که موجب اقدام غیر عقلایی میشه. اون نادانی و ندانستنی که همراه با عرض شود که امور شهوانی و غضب و تمایلات نفسانی شده و بر اساس اون کاری که انجام میپذیرد محکوم به کار سفیهانه است. این نظر دیگری بود که حالا میشد اخص، حالا اخص مطلق یا اخص من وجه با اون جهالت به معنای اول. این معرکه آرایی بود که در تعلیل و ذیل آیه شریفه وجود داشت. اونچه که ما تقویت کردیم نظر دوم بود، اما با تقریرهای متفاوتی و تقریرهایی که در تقویت نظریه دوم و نظر مرحوم خراسانی و امثال ایشان عرض کردیم، اول این بود که گرچه اون مطلبی که گفته شده که الجهل ضد الحلم یا جهل مقابل عقل یا اون حرفهایی که ایزوتسو در کشف معنا با اون قاعده شبکه‌ای شبکه سازی واژه‌ها و معانی در قرآن گفته و بر اساس ببخشید، گرچه اون طرف بله عزم خواهم این خبطی در کلام شد، سبق لسانی شد. وجه اول این بود که گرچه از نظر ادبی ما ترجیح میدیم که اصل همون ضد العلمه، از نظر ادبی بله حالا همون سه چهار وجه دیروز رو میخوام تکرار بکنم. برای نظریه دوم اولین وجه این بود که نه، ما بر اساس همون ضد العلم و اون شبکه سازی معنایی در لغت عرب میگیم اصل همین معنای جهالت، معنای دوم صفاحت، اصل اصلا تو لغت عرب اینه. وجه دوم این بود که نه، حالا در لغت عرب این نمیگیم، ولی در منطق قرآنی به خصوص واجه جهالت یعنی همین اون صفاحت که منشأ صدور کارهای سفیهانه میشه. این در محدوده قرآنی است. این دو وجه بود که دیروز ذکر کردیم و وجه سومی که بر اینها افزوده شد این بود که خود ما به این تمایل داریم، میگیم که ما واقعا بین این دو معنا نمیتوانیم اون معنای نهایی قطعی را بهش دسترسی پیدا بکنیم. هر دو طرف یک تقریری داره. الان من تقریر دو طرفشان میگم، هیچ کدومشان نمیتونید نامعنوس بدانید. تقریر اول این هست که میگیم آقا به جهالت این اینجا مثل همون لا تقوی ما لیسه لکه به این نظرن لا یغنی من الحقشه، یا همون رو باید بگه، چیز غیر از اون نداره و مقصودم جهالت نیزده. تقریر دوم اینه که با تو قرآن این همه جا، یعنی سه چهار جایی که جهالت اومده و جای متعددی هم که مشتقات دیگر آمده، واقعا جهل به معنای عدم العلم نیست، یه جهل خاصیست که فرد در اثر این که در معرض اون احوا و شرایط ناصحیح روحی قرار میگیره از مرزهای عبور میکنه. حالا یا اینه که اصلا دیگه غافل میشه، فراموش میکنه، یا حتی با توجه به اونا باز این موج اونا میبره.
قرآن غلبه داره.
بله قرآن غلبه داره.
استعمال قرآن نمیتونه دلیل بشه.
چرا آره گفتیم این وجه دوم بود دیگه.
کسیت استعمالش که 4-5 هست دیگه، چیزی نیست.
تو جهالت 3-4 جایه. 3 جایه اینجوری که دیگه گفتم. اما تو ماده جهل 7-8 جا هست. کلن هم 15-16 هست دیگه. شاید
20
حتما در 15 تاش از همین قبیله.
حالا این در 15 تا اینطور بودن مانع جریان اصلا در حقیقه میشه؟
ممکنه کسی بگه بمیشه، ممکنه بگه واقعا این کثرت به خصوص در جهالت که دیگه این واژه هیچ جای دیگه نداریم که روشن در اون معنا به کار رفته باشه، ممکنه کسی بگه همین معنا مطمئن میکنه به این معنای جدید. منتها عرضمون در وجه سومی بود که این دوتا هر کدام تقریری داره، هیچ کدام رو نمیشه واقعا مطمئن شد بگیم این است و لا غیر. خب وجه سوم اینو میگفت که ما بعد از این تردید و تردد بین این دو معنا مواجه با یک اجمال هستیم. این یک. دو اینکه اجمال همیشه کل معنا رو از دست ما نمیگیره. کجا؟ اونجایی که قدر متیقنی باشه. اینجا یه قدر متیقنی وجود داره. قدر متیقن هم اونجایی است که جهل به معنای عدم علم هست، به اضافه این که در برداشت عقلایی هم اعتماد به اون کار سنجیده ای نیست. مثل خبر فاسد. خبر فاسد اینطوره دیگه، وقتی میاد که من علم که پیدا نمی کنم، چون اگه علم پیدا بکنیم که بله بحث نیست، علم و اطمینان که نیست، از اون طرف هم اعتماد به یک قولی که اطمینان نیاورده است، گوینده آن هم گوینده درست حسابی نیست، این اعتماد روایی نمیداند عرف. منتها این روا ندانستن عرف بایستی مفروض بگیریم، یعنی همه آیه مبتنی بر یک ارتکازات و امور عقلایی هست. قرآن هم داره تاکید میکنه، میگه اینجور چیزی که عقلا هم اینو نمیپسندن، منم دارم میگم امرای عقلا اینجا میگم شما می اعتماد نکنید.
همیشه فاسقی که
شما فرمودید تو نیست که اوقات نه همیشه نیست،
مساوی نیست،
گاهی نه گاهی فاسقی علائم امراشه که اطمینان میاره. بله بحث صورت اطمینان که خارج از بحثه. بله اونجایی که اطمینان نیست، قرائن اطمینان آور نیست، این قدر متیقنه. هر جای دیگه هم که اینجوری باشه ما این تحلیل در دستمون هست، ولذا این تحلیل الان یه قاعده ای داره به ما میده، قاعده قدم قاعده را نه بر اساس مدلول اولیه، بر اساس اون قدر متیقن، چون در دائره و شعاع این دلالت تردید داریم، نمیدونیم ثقلش بر عدم العلم است یا تمرکزش بر همون سفاحته و بین اینها حالا یا منوجه یا مطلقه، اون دائره رو درش تردید داریم، شعاع گسترده این معنا یا اون معنا رو تردید داریم، ولی مجمع العنوانین و ملتقى العنوانین قدر متیقنه. و از این آیه اون وقت استفاده میشه اون قاعده عامه‌ای که جایی که اعتماد به یک امر غیر علم آور باشد و اون امر غیر علم آور در نگاه عقلا قابل اعتماد نباشه و دنبال اون رفتن یه نوعی مذمت عقلایی داره، شرعم داره میگه من همین رو قبول دارم، شاید شرعم نمیگفت ما با قواعدی که در باب سیره اجرا میکنیم همون رو تأیید میکردیم، منتها اینم داره میگه که منم همراه هستم، این امضا رو ما از عدم و رد به دست نیاوردیم، از خود آیه به دست آوردیم.
اگر علم آور نباشه و قابل اعتماد باشه چی؟
این آیه ساکته.
ساکته. پس این علت به درد ما نخورد اولا، چون حالت تحصیل علم دیگه خیلی
اینجا خیلی به درد ما نمیخوره، ولی در تعارض مفهوم با علت اونجا به درد ما میخوره، تو دقایق بعدی این نظر به درد ما میخوره، ولو اینکه مثل صاحب کفایه فکر نکنی. بنابراین ما تو اینجا سه درجه از استدلال برای نظریه حمل آیه بر مفهوم سفاحت اشاره کردیم. یکی اینکه بگیم اصلا در لغت عرب اصالت الحقیقه همین جهل به معنای سفاحت، این یک. دو اینکه نه در لغت نمیگیم اونطور که ایزوتسو هم ظاهرا میخواسته بگه در لغت عرب هم اصلش این بوده، یا دیگرانی که گفتن ضد العلم اشاره به این مسئله داره، نه میگیم که در ادبیات قرآن معنای اصلی جهل و جهالت همین سفاحته که این حالا ایزوت سروش تأکید داره. و سه اینه که نه هیچ کدام اینا نه، هیچ کدام اینا نه. ما میگیم مردد بین دو معنایی هستیم که بین این دوتا یا مطلقه یا منوجه، با تقریرهای مختلف تباینش خیلی وجه نداشت، و میان این دو ما مانده ایم، کلام شده مجمل ولی قدر متیقنی داره. اون قدر متیقن تو آیه هست، بیشترش نیست. نمیگیم نیست، میگیم ما نتوانستیم کشف بکنیم. حالا اون وقت در تعارض علت و مفهوم هر یک از این سه تقریر یه نتیجه ای داره که بعد خواهیم گفت. یک تقریر و وجه چهارمی هم هست که ما ازش عبور کردیم برای اینکه فکر میکردیم واضحه، ولی در این حال گفتنش لازمه. یکی از دوستانم دیروز بعد از بحث اینو سوال کردن، مطرح کردن، حرف درستی هم هست. وجه چهارم که خوبه که قبل از تنظیمش این بشه سه و اونی که گفتیم اجماله بشه چهار، ولی حالا تو کلام ما این وجه چهارمه، اینه که کسی بگه نه در لغت عرب من نمیدونم چیه، در منطق قرآنم نمیتونم حتما یه حکم واحد روشنی دست بیارم به معنای مطلق، ولی در این آیه قرائن و مناسبات و حکم موضوعی که ظهور میده آیه را در جهالت معنای سفاحت، کار به اصالت الحقیقی در لغت عرب یا یک استعمال شایع جا افتاده قرآنی که وجه اول و دوم بود ندارم، بلکه میگم تو آیه مناسبات و حکم موضوع و قرائنی وجود داره که کلام رو ظاهر در اون سفاحت میکنه.
این بچه سوم نشه، بچه دوم جا معیدات بچه دومه.
بچه دوم نه این بود که میگفت که ما معنای جدیدی در قرآن شکل گرفته، حقیقت شرعیه.
بچه دوم اراده معنای سفاحت،
نه خورا هر چیزی رو میشه یه جوری جمعش کرد، ولی نکته رو با تفکیکش کرد. نکته وجه دوم اینه که میگه که معنای جدیده در قرآن، اما این نمیگه من معنای جدیده در کل قرآنه، جایی هم که شک داشته باشیم حتی ممکنه به اسادت الحقیقی لغوی برگردیم. منتها در آیه قرائنی وجود داره که یعنی صفاحه حالا بخواییم این چهار وجه رو تنظیمش رو یه بار دیگه بازسازی بکنیم. اینجوره ما میگیم که صفاحت در اینجا قدر متیقن و مراد هست لوجوه اربعه. یک، این که اصلا در لغت عرب اصل معنای حقیقی یعنی همون صفاحت برای جهالت. دو، این که نه در لغت عرب ولی در منطق قرآن این معنای جدید شکل گرفته که جهالت معنای صفاحت. سه، این که نه هیچ کدام اینا نمیگیم ولی در این آیه قرائنی میگیم که مقصود از میبینیم که معین میکنه مقصود جهالت معنی صفاحت باشه. چهارم اونی که ما عرض کردیم به خودمون اینو میگیم، میگیم آیه به لحاظ آن یا این اجمال داره ولی یک قدر متیقنی وجود داره. بله، قدر متیقن هم جاییست که هر دو باشه و این همینجوریش الان چیز خیلی شاد مهمی براتون نیاد ولی در تحلیل های بعدی و بحث های مربوط مفهوم این اهمیت داره. ولو اینکه از باب چهارم بگیم نه از اون سه باب اول بگیم. این جمع
تو سایر مشتقات مثل امر مجبور الان بخواد معنا کنیم با همین قدر متیقن.
یه نکته دیگه هم ببخشید در لغت این رو بگیم که حالا ایشون گفتن بحثای لغوی فراکنده و بسیار متعدد تو 23 سال ما داشتیم و جمع بشه خودش قابل اینه که آدم یک نگاه جدیدی هم بهش بیفکنه. این هم حالا چیزیست که البته این نکته خیلی چیز خفیه نیست با اون اینه که این مشترکات لفظیهی که ما قائلیم گاهی اشتراک لفظی میاد توی اصل ماده و همه مشتقاتشو میگیره چه مجاز چه مشترک لفظی. این نوعه، یه نوع از مشترکات لفظی داریم که تو کل مشتقات نیست تو یکی از سیر و ترکیب‌های عواب هست. حتی یک صیغه فاعل مفعول یا فعل مثلا باب افعال باب تفعول اینا هم هست. این نکته ایست که وقتی میگیم یه واژه مشترک لفظی شد همیشه از نوع اول نیست که یعنی کل مشتقات و خانواده این واژه مبتلای به یک اشتراک لفظی بشه. گاهی اینطوره اما گاهی که نه، اشتراک لفظی توی یک گوشه ای از این مشتقات و خانواده بزرگ یک لفظ پیدا میشه. اینم قابل توجهه. حالا از جمله در اینجاست ممکنه کسی بگه که تو جهل و اینا اصلا معنا اصلی همونه، اصلا مشترک لفظی نیست مجازه ولی تو مثلا جهالت به عنوان مصدر یا اسم مصدر معنای جدید اصلا پیدا کرده یا مشترک لفظیه. اینم در مشتقات وجود داره. گاهی یه حکم واحدی میاد کل خانواده یه واژه را با جمیع مشتقاتش میگیره، حقیقت، مجاز، مشترک لفظی، کذا و کذا. اما گاهی هست که نه، تفصیلی پیدا میشه در کل این خانواده لفظ این قانون حاکم نیست بلکه در گوشه ای از اون در صیغه فاعلش، مفعولش، مصدرش یا در باب ثلاثی مزیدش این معنای جدید مجازی یا مشترک لفظی پیدا شده در حالی که در اون ماده اصلیش نیست.
یعنی برای هیئتش چنین اشتراکی رو میده؟
حالا گاهی هیئت که اصلا هیچ لفظی بدون هیئت نیست، حتی مصدرم با هیئت
باید به اشتراک بشیم و تو همه تو باشیم.
نه، ما همین دقیقا میخوام بگیم این نیست.
خب این شد مفهوم منحصر در استعمال مجازی باشه.
همه مشترک های لفظی از کسرت مجاز پیدا شده. امروز تون جلسه قبلی عرض کردیم همه نه گاهی غالبا اینطوره ولو اشاره کردیم یه نوع از مشترکات لفظی به خاطر جمع آوری از قبائل پراکنده.
اما جهالت چطور نباشه الان جاهل هم
حالا ما داریم میگیم قاعده رو توجه داشته باشید یه جایی میتونه مصداق پیدا بکنه. تشکیل سخت دیگه. حالا مثلا در توکل ممکنه این واژه در باب تفعل که میاد اصلا یه چیز جدیدی پیدا میشه ممکنه مثلا اینجوری باشه و از این قبیل دیگه. اصل کبرای کلی رو خواستیم عرض بکنیم. بسیار، این نه مبحث مهم در منطوق آیه شریفه بود. نه، یعنی هیئت خاصه ای ممکن است این ماده در این هیئت معنای جدید پیدا کرده،
چیزی مثل وضع مرکبات مثلا.
طبیعی این ماده در این هیئت وضع جدیدی پیدا کرده که در خود مصدر و مشتق و منش نیست، ولی در این مشتق
عمل سکتی خانه الان معنی چی شدی که بدون فعل متعنی انجام میشه؟
یعنی اعتماد بر چیزی که علم نیست و پسندیده هم نیست. این اعتماد
خب
که
زدال حلم نشد، چرا میگم زد
دوته؟ این جمع دوتا شد
عمل از روی نادانیم. حالا یعنی چی بخوام حالا تو عمل یادش کنیم یعنی چی جوری باشه؟
یعنی یک امارهی چیزی رسیده که این از نظر عقلا که علم نیست و از نظر عقلا قابل اعتماد نیست.
آره
همین ضابطش اینه، میگه اعتماد نکنی. این البته با ریشه‌ای در یه امر عقلایی باشته باشه، شارع داره امضا میکنه اون را. این نکته هم عرض کردیم، بازم تأکید میکنیم که در هر صورت این آیه، این نکته دیگری است در آیه که واضحه ما ازش عبور کردیم و نکته مهمی است. این آیه آیه تأسیسی تعبدی محض نیست، این آیه آیه امضایی است و ارشاد یعنی به معنای امضا دیگه، ارشاد یعنی امضا، یعنی ناظر به یک فرایند عقلایی است، یک امر عقلایی است، داره میگه من اون رو دارم تأیید میکنم،
کاری که خودتونم میگید نباید بشه.
آره یعنی اگه خودتم عقلا به ما عقلا دقت میکردن میگفتن درسته که ما با یه خبری که توسط یه فرد غیر قابل اعتماد و ناشناخته میاد رفتیم اقدام بکنیم.
او حالا اون وقت عدم علم اصلا دخیل میدونم به خیلی بله. از خبرهایی بله. که علم ندارن عمل میکنن.
بله بالاخره اون جنسش اینه که علم نیست.
من خب میگم اصلا عدم علم کار ندارن.
نه کار دارن جز اون علمه شونه. نه نه عدم علم نه عدم علم تو اغلا دو قسمه، میگه یه جایی عدم العلمی است که ارزش اعتماد داره، یه جایی ارزش اعتماد نداره.
میگم عدم علم اصلا دخیل نکنید تو،
نه نه جنسشه. چرا؟
نه چون اغلا اکثر کاراشون
میدونم دخیل نکنی همون جهالت منی صفاحته، ما مطمئن نشدیم. میدونم من دارم قدر متعقل ما در آیه نظر صاحب کفایی رو میریم ولی بر اساس قدر متیقن،
میگم بر اساس عقلا برید.
یه جور دیگه میشه تحلیل کرد، میگم وقتی شما فرمود امضا، امضا لازمش اینه که اون مستند به منات عقلا
یه شو میخواد بگه این امر امضایی است، از هر چی تو عقلا میگن بگیم آیا اینو میگه
بگیری.
نه این نیست،
پس نگید امضایی محضه مثل شبیه پس محضه.
بله نه امضایی است که داره اونام رو مفصل اون روز در فصل و حلزه که یه جای دیگه بحث کردیم گفتیم که آیا هرچه در کلام مولا آمده و ناظر به یک امر عقلایی است محدد به حدود اون میشه؟ ما گفتیم نه،
ولی اینجا احراز هم نکرد مزمان قدر
متعقل به حدود اون
نیست، ولی آیه معلوم نیست.
بله شما همینی که من ده بار گفتم بازم میفرمایید شما، ما داریم میگیم قدر متعقل اینه. بله فی نفس الان ممکنه بیش از این باشه. بله
قرینیت چاک بشه؟
نه چه قرینیت
مایستو دل قرینیه
چیه؟ نه مایستو همینجا چیزی
زور میزنن از
دو طرفش چیز هست، همین راهی که عرض کردیم قابل استدلال. این مقام اول بحث در منطوق آیه بود، این نه تا ده تا بحث بسیار مهمی که در آیه مطرح شد. بر اساس این مباحثی که در منطوق گفته شد، حصیله بحث آیه نبه در منطوق حاوی یک دقایق و احکام متعددی است، از این قبیلی که من اینجا 13-14 تا نوشتم که اینا نکاتی است که از این مباحث درباره آیه استفاده میشه. حکم در آیه حالا دیگه اینو بخوام بخونم 14 15 تا دیگه طول میکشه دیگه، از همین مباحث من اینجا 13 14 تا نکته گفتم در میاد، منتها خودتون با این نقطه بس را که ذیلش هم بعضی مواقع چند نکته در یه محور بود کنار هم بشینین این 14 15 تا نکته رو به دست میارید دیگه، من بی خود در دقیقه وقت اینو بگیرم خوب نیست. مجموعاً 12 14 15 نکته از منطوق آیه قابل استفاده است و با توجه کرد. خب اما مقام ثانی، مقام ثانی که بحث اصلی در اینجاست آن است که این آیه دارای مفهومی است غیر از این لایه آشکار منطقی که داره نفی میکنه اعتبار را از خبر غیر ثقه، با اون طول و عرض و دائره و دامنه‌ای که در آیه بود، آیا یه نیم نگاهی هم می افکند به اون روی دیگر سکه و لایه پنهانی در آیه هست و آیه گوشه چشمی داره به این که اینو میگم اعتبار نداره، همزمان میخواد بگه ولی اونی که ثقه باشه، خبر ثقه باشه، میگم معتبره ولو علم نیست، ولی میخوام بگم معتبره. آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ این اون مقام ثانیه در بحث. در این مقام ثانی تقریرهای متعددی وجود داره برای اینکه آیه مفهوم داره، یه لایه پنهانی داره. یک نگاه و روی کرد در این مقام دوم اینه که آیه اصلا هیچ لایه پنهانی نداره، آیه فقط داره میگه خبر فاسق قابل اعتماد نیست، اعتبار نداره، همین تمام. اما خبر عادل چیه؟ ساکت آیه، شبیه این که دلیل میاد میگه اکرم العالم، خب میگیم حالا جاهل چطوری؟ لقب که مفهوم نداره، میگیم کار به اون نداره، جاهل مطلقا اصلا به اکرام داره نداره اینا، من نمیدونم، من ساکتم، برو سراغ عدله دیگه. این یه نگاهه که آیه فقط منطوق داره و لایه نهان و مرحله مفهومی در او وجود نداره. اما نگاه و روی کرده دیگری که جمع کثیری از بزرگان به اون تمایل دارن آن است که نه، آیه دارای مفهومه، دارای مفهومه. این روی کرده دوم 6-7 تا تقریر داره، 6-7 تا 7 تا 8 تا کمتر بیشتر، حالا تا ببینیم چند تا میشه، تقریر برای این وجود داره. از یک منظر کلی مثلا 2 یا 3 تقریره، منتها هر کدامش ریزکاری هایی داره و لذا تعدد پیدا میکنه. منظر کلیش اینه که در رسائل و نام آمده که مفهوم در آیه قائل بشیم از باب وصف و لقب، 2 از باب شرط، 3 هم حالا از باب تعلیل و مناسبات و موضوع و اینجور چیزایی که بعد خواهیم گفت. منتها اینا به دلیل این که در هر یک از این 2-3 تا تقریرهای متفاوتی است، وجوه استدلال به آیه برای حجیت خبر ثقه و عادل متعدد میشه و اولین وجه را تمسک به مفهوم وصف با تقریری که در کلام شیخ اعظم مرحوم انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد شده قرار میدیم. تقریر اول مفهوم وصف یا لقب در آیه با تقریر مرحوم شیخ. حالا کلامش مرحوم شیخ در رسائل اینه، من اول کلام ایشون رو میخونم و بعد حالا مقدمات این بحث رو عرض میکنیم. الثانی، حالا در کلام رسائل وجه دوم قرار داده شده، ما اون رو وجه اول قرار دادیم.
بحث وصف چه مقدم کرد در شرط ظهور اول؟
چه میدونم
شرط بودنش
حالا اقوام
رو
نظر برید تا وصف اقواس، ولی اگر وصف درست بشه قبل از اینکه به شرط برسه مفهوم پیدا کرده. این رضا اصلا رتبی تقدم داره، قبل از اینکه در چارچوب جمله شرطی بیاد داره. یعنی گویا اگر این رو کسی بپذیره آیه اگر شرطی هم درش نبود باز میگفت این مفهومو داره، رضا یه تقدم رتبی داره. به این دلیل تو ذهنمون بوده ما اینو اول قرار دیم. فکر میکنم که تو این جزوه‌ای هم که از تغییرات آیت الله زنجانی دادید دوستان آوردم اونجا هم ایشون هم فکر کنم اول قرار داده، شاید هم نکتش همین باشه.
جزو افاد سیدید از اف مفاهیمه دیگه.
بله بله، خب از اف مفاهیمه منطقه، از رتبی اقدمه بله، گاهی دیگه حالا از اف اقدم میشه دیگه، مثل این که حالا همینجا الان هم از اف اینجا اقدم شده اینجا نشسته. خب در کلام برمون شکل دومه، تعبیر فرمایش ایشون اینه من طریق الثانی من طریق مفهوم الوصف. حالا این تعبیر مفهوم وصف را توجه دارید اینجا دقیق نیست، چون مفهوم وصف اینه که میگه اکرم العالم العادل،
بحث هست که عرب از معتمد و موصوف و غیر معتمد. آره. موصوف.
حالا عرض میکنم مفهوم وصف اونی که الان تو اصول ما هست به معنای خاص مقابل لقب به کار میره، یعنی گفته میشه که لقب اینه که گفته اکرم العالم، عالم مفهوم داره این نداره، وصف اونجاییست که میگه اکرم العالم العادل، عادل و مفهوم داره یا نداره، که میگن وصف معتمد بر موصوفه، این مفهوم خاص وصفه مقابل لقب. در آیه شریف هم باید اگر به این اصطلاح خاص بگیریم باید بگیم مفهوم لقب انجاکم فاسقون، نگفته انجاکم مخبرون فاسق، انجاکم فاسقون. منتها گاهی حالا همینطور که ایشون گفتن گاهی وصف در معنای عام به کار میره، عام از لقب و وصف معنای خاص، و اون وقت این جور چیزا رو میگیره. و نکته دیگری هم اینجا وجود داره اینه که در عرض شود که حالا اون نکته جای خودش شما
کنه رجبش عرض کرد که در اینجا در بمنزله معتمد به موصول تو، چون اگر میگفت مخبرون فاسد هشت و تفصیل بشه میمان خیلی مضحک بود باید اینطوری قرآن بیان کنه.
بله ممکنه، حالا ممکنه و همینو بخواستم بگیم ولی دیدم حالا چقدر میشه به این چقدر نمیدونم. بله عرض شود که بنابراین این من طریق مفهوم الوصف که اینجا گفته میشه یا درش تسامحه یا معنای عام مقصوده، لا اینجا لقبه به اصطلاح خاص. حالا ایشون اینجور میفرمان من طریق مفهوم الوصف انه تعالی امر به تثبت عند اخبار الفاسق، ان الله تعالی امر به تثبت عند اخبار الفاسق، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتثبتوا و قد اجتمع فیه وصفان، در این مورد دو وصف وجود داره ذاتیون و هو کونه خبر واحدن، این وصف ذاتی داره جنس مسئله است که خبر واحده، و عرضیون و هو کونه خبر فاسقن، ذاتی داره که همون خبر اینجا یک وصفی بر او عارض شده که این خبر فاسقه، و مقتضی تثبت هو ثانی، اونی که علت تثبته چیه؟ فاسق بودنه نه خبر بودن. حالا مقتضی تثبت هو ثانی للمناسبه والاقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الأول للعليه وإلا لوجب الاستناد إليه إذ التعليل بالذاتي الصالح للعليه أولى من التعليل بالعرضي قبل وصول العرضي. این که تثبت آمده روی اون ترکیبی که ذاتی و عرضی در او هست، خبر است و خبر فاسقه، این که روی این مجموعه آمده مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که علت این تثبت اون وصف خاص باشه و الا اسناد این تثبت به این کل، در حالی که علت اصلی کون و خبرن هست، این از نظر عقلایی قبیحه. چرا؟ برای اینکه موجب لغویت فسخ در موضوع میشه.
کلاهما با هم
چه؟ با هم هم نداره، در هر حال این دومی که با اون ترکیبیه، ولی نقش داره به عنوان جزء اخیر علت تامه. یک کمی بخوایم کلام ایشون رو تعدیل بکنیم، باید بگیم که حالا بیان مسئله به این ترتیب است که
واحد بودن
می‌تأثیرن. ببینید، من چند تا مقدمه بگم برای این تقریر. این حالا بیان ایشون رو ملاحظه کردید، برای این تقریر مفهوم وصف یا لقب در آیه به منظور اثبات حجیت خبر عادل به عنوان مفهوم، چند تا مقدمه را در این بیان ایشون با توجه کرد. یک مقدمه این که واضح هست که موضوع نسبت به حکم علیت و اقتضا داره به معنای خاص خودش دیگه. همیشه موضوع علت ترتب حکمه، عالم مقتضی وجوب اکرامه. اگر عالم بگیریم به عنوان عالم موضوع دیگه، موضوع همیشه نقش علیت و اقتضا نسبت به حکم داره. این مقدمه که واضحه. نکته دوم هم این است که گاهی موضوع امر واحدی است، گاهی موضوع متعدده. در اونجایی که امر واحد باشه که خب روشنه، اما اونجایی که امر مرکب باشه، مجموعه از چیزها به عنوان موضوع در کلام متکلم آورده شود، این مجموعه من حیث المجموع مؤثره. این هم یک مقدمه. خب این مقدمه سوم اینه که مجموع که گفتیم مؤثره، گاهی هست که و غالبا اینطوره که یک وصف جنسی و فصلی و عرضی داره، عالم و عادل، خبر، خبر مخبر و اینکه خبر فاسده. جایی که عام و خاص باشد اون موضوع مرکب، حتما باید اون عنوان خاص لااقل جزء اخیر علت تامه باشه و باید دخالت داشته باشه، و اگر دخالت نداشته باشد موجب یک نوع لغویته، بگیم این دخالت نداره. خب این هم یک مقدمه. و مقدمه دیگرش هم این است که وقتی که اون وصف خاص نباشد، باید بگیم این حکم نیست، ولی معنا نداره که بازم این حکم باشه.
شکلی علت منحصر باشه.
بله، حالا این اشکالاتشه دیگه، حالا میگیم اینا رو اشکالش میگیم. این چند تا مقدمه که کنار هم بگذاریم، اون وقت اینجا مفهوم پیدا میشه که ظاهر کلام حتی اگر شرط هم در کار نباشه، خبر المخبر الفاسق یجب تثبت عنده یا لاعتبار بهی. اونی که مؤثره در عدم اعتباره، صرف خبر به ما هوه هوه نیست، بلکه اون ویژگی منزمه به اوست که عبارت است از فاسقیت مخبره. این فسق مخبره که این تثبت و عدم اعتبار را آورده، و این علت که شد اگر نبود باید بگیم که دیگه از ثبت که عدم اعتبار هم دیگه نیست، میشه همون اعتبار. این بیانیه که مرحوم شیخ در اینجا آوردن و محل بحث‌های زیادی قرار گرفته که فرض